تمرینات. و اما در ادامه اون که ساعتی پیش شاهدش بودیم، نیروی هوافضای سپاه با بکارگیری تاکتیک ها و تجهیزات نوین، بخش از توانمندی های گسترده این نیرو در مقابله با تهدیدات دشمن رو به نمایش گذاشت که مهمترینش همونطور که شما اشاره کردید شلیک موشک از اعماق زمین بود که برخی از برآوردها حکایت از این داره که سازمان های اطلاعاتی دشمن رو دچار خطاهای محاسباتی گسترده خواهد کرد.
خیلی متشکرم.
من آماده هستم که در فرصت های بعدی هم با شما در جریان ماوقع قرار بدم.
خیلی متشکرم آقای اژدهایی، خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا حافظ.
شب‌های داغ با اعتراضات سراسری در شهرهای آمریکا. هزاران شهروند آمریکایی هر شب در خیابان‌های شهرهای مختلف در سراسر این کشور همچنان علیه بی‌عدالتی و تبعیض نژادی ساختاری در این کشور دست به اعتراض می‌زنند. آتش اعتراضات در آمریکا که از 2 ماه پیش و پس از قتل جورج فلوید، شهروند رنگین پوست آمریکایی، به دست پلیس شعله‌ور شده، هنوز خاموش نشده. آتشی که این روزهای کاخ سفید را سیاه کرده. شبکه CNN در گزارشی به این اعتراضات پرداخته و آن را خشونت آمیز خوانده.
ما شاهد بروز عصبانیت، خشم شدید و استیصال در سراسر کشور هستیم و برخی شهرهای آمریکا هم شاهد درگیری‌ها، خشونت و نابودی اموال عمومی خصوصی هستند. در آخر هفته در پورتلند در ایالت اورگان معترضان با تخریب حفاظ توری فلزی در اطراف ساختمان یک دادگاه با پلیس درگیر شدند. پلیس سیاتل هم اعلام کرده 47 تن را در خلال اون چه مقامات پلیس اون رو شورش خوان زد. البته اون 59 مامور پلیس زخمی شدند. در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا نیز یک راهپیمای صلح‌آمیز به خشونت کشته شد و معترضان موانعی که در بیرون مقر پلیس این شهر نصب شده بود و واژگون کردند. بسیاری از معترضان بر این باورند که حضور ماموران فدرال در شهرهاشون به مثابه نیروی اشغالگر هستش. البته اعتراضات و خشونت ها محدود به ساحل غربی آمریکا، ایالت های واشنگتن، اورگان و کالیفرنیا نیست، بلکه در شهر آستین در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا نیز یک مرد به نام گارت فاستر به ضرب گلوله کشته شد. Identified as 28-year-old Garrett Foster.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. پس از ماه‌ها بلا تکلیفی به دلیل شیوع کرونا، بالاخره کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه بازی‌های دور برگشت مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی ایران با دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید خود 17 و 22 مهر به ترتیب با تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج و 22 و 27 آبان با تیم‌های بحرین و عراق دیدار خواهد کرد. تیم ایران در گروه 3 این مسابقات با 6 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد. شاگردان پرویز مظلومی در تیم ملی فوتبال جوانان ایران پس از اعلام نتایج تست کرونا از امروز تمرینات خود را در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی آغاز کردند. تیم فوتبال جوانان کشورمان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی در ازبکستان آماده می شود. این بازی ها از 23 مهر تا 10 آبان برگزار می شود و تیم فوتبال کشورمان در گروه نخست با 3 تیم ازبکستان، اندونزی و کامبوج هم گروه است. اسامی محرومان هفته 27 لیگ برتر فوتبال اعلام شد. بر این اساس گرامی از پارس جنوبی، صادقی از شهر خودرو، دژاگه از تراکتورسازی، محمدی از ذوب‌آهن، رفیع و میرزایی از سپاهان، نیکسیرت از شاهین بوشهر و حیدریه و آبشک از فولاد خوزستان نمیتوانند در این هفته تیم‌هایشان را همراهی کنند. در بازی مهم هفته 27 لیگ برتر جمعه این هفته تراکتور با پیکان و صنعت نفت آبادان با شهر خودرو و شنبه نساجی مازندران با پرسپولیس قهرمان زودهنگام این دوره، گلگهر سیجان با فولاد و استقلال با سپاهان دیدار خواهند کرد. در جدول بعد از پرسپولیس که با 62 امتیاز در صدر است، تیم‌های استقلال، سپاهان و تراکتور با 45، شهر خودرو با 43 و فولاد با 42 امتیاز در مکان‌های دوم تا ششم جای گرفته و رقابت سختی برای کسب سهمیه در پیش دارند. همچنین در جلسه هماهنگی کنترل و نظارت بر مسابقات فوتبال مقرر شد در هفته‌های پایانی لیگ‌های مختلف برای قضاوت بازی‌ها از داوران مجرب و با عملکرد مناسب استفاده شود. ضمن اینکه در تمام مسابقات ناظران ویژه‌ای از حراست، کمیته‌های اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال حضور دارند و به دقت رقابت‌ها و اتفاقات آن را رصد می‌کنند. معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت فیفا مشروع رأی پرونده گابریل کالدران سرمربی سابق این تیم را برای ما فرستاده و پس از مطالعه به‌زودی تصمیم لازم را اتخاذ می‌کنیم. مهدی خواجه‌وند افسود باشگاه پس از دریافت شرح تفصیلی رأی 21 روز فرصت دارد درخواست تجدید نظرخواهی‌اش را در دادگاه کس مطرح کند. البته ما با کالدران وارد مذاکره شده و قصد داریم با وی به توافق برسیم. و در آغاز مسابقات فوتبال هفته ما قبل پایانی سری آ ایتالیا دیشب تیم پارما 2-1 به میهمانش آتالانتا باخت و بامداد امروز هم در دیداری حساس اینتر با 2 گل ناپولی رو شکست داد و به رده دوم رسید. امشب به طور همزمان ساعت 22 در بازی مهم لاتسیو با برشا، اودینزه با لچه و سمپدوریا با میلان و 15 دقیقه بامداد فردا یوونتوس با کالیاری و تورینو با روم برابر هم به میدان میروند. خیلی متشکرم.
سردرگمی، رعب و وحشت رژیم صهیونیستی از عملیات تلافی جویانه حزب الله. ساعتی پس از آن که اشغالگران قدس اذعان کردند عملیات 2 روز پیش این رژیم در مرزهای لبنان به علت اشتباه یکی از نظامیانشان آغاز شده بود، ارتش رژیم صهیونیستی دیشب هم بار دیگر به حال آماده باش درآمد. دقایقی پس از این آماده باش رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند این اقدام هم به علت یک تشخیص اشتباه دیگر رخ داده. هفته گذشته در تجاوز هوایی اشغالگران قدس به سوریه یک رزمنده لبنانی در حومه دمشق به شهادت رسید. در پی این اقدام شبانه حزب الله وعده داد انتقام خون این شهید را خواهد گرفت. از آن تاریخ نظامیان صهیونیست در سراسر شمال سرزمین‌های اشغالی به حال آماده باش درآمدند. این رویکرد اشغالگران انعکاس گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان داشته. تحلیلگران و رسانه‌ها این اشتباهات پیاپی صهیونیست‌ها را ناشی از ترس این رژیم و نظامیانش از عملیات انتقام مقاومت ارزیابی کردند. عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب در روزنامه الرأی الیوم نوشت در جنگ روانی بین حزب الله و تل آویو این حزب الله بود که پیروز میدان شد.
پلیس فتا درباره سوء استفاده کلاهبرداران در نامنویسی وام ودی مسکن هشدار داد. سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از متقاضیان وام ودی مسکن خواست برای ثبت نام فقط از طریق فرآیندهای وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کنند.
دوستان شنونده از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. کاهش 90% جرایم اینترنتی پولی و بانکی با رمز پویا. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده بررسی ها نشان می دهد افشای اطلاعات کارت بانکی در 9 ماهه اول سال 98 افزایش داشته، اما از دی ماه این روند کاهشی شده و در اسفند سال گذشته 90% کاهش یافته است. طبق این گزارش جرایم مرتبط با فیشینگ درگاه‌های پرداخت هم در همین مدت 85% کمتر شده است. دستورات قضایی ابلاغ شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه جرایم سایبری هم با فعال شدن رمز دوم کاهش چشمگیری داشته است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت اصلاح کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به گفته آقای حسینی شهرداری ها که خود متولی اصلی امور نظم شهری هستند باید منابع درآمدیشان را به سمتی ببرند که تخلفی صورت نگیرد. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
از منظر کمیسیون عمران معتقدیم بحث کمیسیون‌های ماده 100 باید بررسی بشه و حتما جزء برنامه‌های هست که انشاءالله در این دوره مجلس روی این موضوع با همکاری دولت و شهرداری‌ها و وزارت کشور روی این قضیه کار خواهیم کرد. خود شهرداری‌ها به عنوان متولی امر وضعیتشون طوری هست که باید منابع درآمدشون شرایط ایجاد بشه که این منابع رو تامین بکنن، بعد به سمتی برن که حتما در این لایحه شرایطی ایجاد بشه بحث کمیسیون ماده 100 از وضعیت درآمدی شهرداری بیرون گذاشته بشه. خود افراد ناظر بر این موضوع، اونهایی که دخیل در تصمیم گیری در کمیسیون ماده 100 هستن، حتما اگر کوتاهی در انجام وظایف داشته باشن، در ادامه کار اگر تخلفی در این خصوص صورت بگیره، اونها هم صحیح به در تخلف باشن. لذا ما هم معتقدیم در کمیسیون و در مجلس برای اینکه تخلفی صورت میگیره و اون مایه منبع درآمدی برای شهرداری میشه، این باید به لحاظ فنی با وضعیت فعلی جامعه و شهرها حتما مورد بررسی قرار بگیره.
پس از بازدید رئیس قوه قضاییه از منطقه لواسانات در تهران برای مبارزه با زمین خاری ها در این منطقه بود که آقای رئیسی بسیاری از این مشکلات را ناشی از اجرا نشدن ماده 100 دانسته بود و خواستار اجرا و توجه بیش از پیش به آن شده بود.
دوستان شنونده، یکی از خبرهایی که امروز شنیدید این بود که پلیس فتوا درباره سوء استفاده کلاهبرداران در نامنویسی وام ودیعه مسکن هشدار داده. سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتوا از متقاضیان وام ودیعه مسکن خواست برای ثبت نام فقط از طریق فرایندهای وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کنند.
شروع ثبت نام این طرح با ارسال کد ملی به شماره پیامک 3073640 هست و هیچ نهاد و سازمانی پیامک پیشدستانه برای کسی ارسال نمی کنه. پس اگر که به این شماره پیامک کد ملیتون رو ارسال نکردید، هر پیامک دیگه‌ای که برای شما ارسال میشه و دریافت میکنه که تو این پیامک از شما میخواد که وارد لینکی بشید که از طریق اون لینک در این طرح ثبت نام کنید، مطمئن باشید که این پیامک یک پیامک جعلی و کلاهبرداریه. و نکته بعدی این که تکمیل این فرایند ثبت نام از طریق سایت tem.mrud.ir هست و هیچ سایت دامنه دیگه‌ای وجود نداره و برای دریافت این تسهیلات هم هیچ پرداختی نیاز نیست انجام بشه.
باز کرونا همان گونه که اقتصاد جهانی را کوچک و مراودات تجاری را کمتر کرده، تجارت خارجی ایران را هم کوچک کرده است. طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، میزان تجارت خارجی ایران در فصل بهار 14 میلیارد دلار بوده است. از این رقم حدود 6.4 میلیارد دلار صادرات بوده و حدود 7.6 میلیارد دلار واردات. بر این اساس صادرات ایران در مقایسه با بهار سال گذشته 44% و واردات 26% کاهش داشته است.
ماجرای رشوه‌های کلان در جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی به دفاعیات متهم محسن صالحی، معاون سابق اداره بین‌الملل بانک مرکزی اختصاص داشت. نماینده دادستان در این جلسه از متهم صالحی سوالاتی را درباره دریافت رشوه 200,000 دلاری در کوله پشتی پرسید و همچنین تصاویری از خودروی لوکس 6.5 میلیاردی و مقادیری سکه و طلا در این جلسه به نمایش درآمد.
مرحله دوم ارسال تجهیزات اطفای حریق جنگل‌ها به 11 استان حاشیه رشته کوه زاگرس انجام شد. این تجهیزات شامل بیش از 16,000 قلم جنس در 8 نوع از جمله لباس، کفش، کلاه و دستکش، دمنده، آتش کوب و آب پاش است.
ضایعات مرغ 14 خودرو را در شرق تهران به هم کوبید. سخنگوی سازمان آتش نشانی میگوید ریخته شدن ضایعات مرغ در یکی از بزرگراه‌های شمالی جنوبی در شرق تهران بامداد امروز باعث لغزیدن خودروها و تصادف 14 خودرو شد. به گفته آقای ملکی در این حادثه 3 نفر آسیب دیدند.
و اینکه کنترل دولت ترکیه بر شبکه‌های اجتماعی بیشتر می‌شود. مجلس ترکیه طرح افزایش کنترل بر شبکه‌های مجازی را تصویب کرد. بر این اساس شبکه‌هایی چون فیسبوک و توییتر اگر می‌خواهند در ترکیه فعال باشند، باید دفترهای نمایندگی رسمی در این کشور دایر کنند و ملزم هستند در صورت لزوم مطابق با دستورهای دادگاه ترکیه برخی مطالب و محتواها را حذف کنند. شبکه‌های ناقض این قانون تا بیش از 1,000,000 دلار جریمه خواهند شد.
وزیر امور خارجه یمن در واکنش به تنش‌آفرینی رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی گفت رژیم صهیونیستی از جنگ جدید منطقه‌ای در امان نخواهد بود. هشام شرف با بیان اینکه هدف قرار دادن مقاومت لبنان، هدف قرار دادن همه محور مقاومت است گفت محور مقاومت شامل کشورها و نیروهای متعدد در منطقه است و به هیچ عنوان به نفع اسرائیل و حامیانش نیست جنگ منطقه‌ای جدیدی را شعله ور سازند.
و اینکه سازمان هواشناسی برای امروز در مناطق شمال غرب کشور و استانهای گیلان و مازندران و ارتفاعات البرز و زاگرس و همچنین استانهای قزوین و البرز رگبار باران و رعد و برق همراه با وزش باد پیش بینی کرد.
پیک نیمروزی.
خب خیلی متشکریم که تا آخر خبرها همراهمون بودید. اما نوبت رسید به پیک نیمروزی. آقای رئیسیان و همکارانشون در استودیو حضور دارن. سلام آقای رئیسیان، در خدمت.
سلام به شما سرکار خانم ارمی و سلام به مردم خوب ایران زمین. بعد از ظهر شما بخیر. با عزتون پیک نیمروزی امروز رو آغاز می‌کنیم. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. دوستان زیادی به ما پیامک دادن و از کمیته امداد امام خمینی گلایه کردن و نوشتن که وضعیت شغلی اونها از نیروی شرکتی و قراردادی به روزمزدی تغییر پیدا کرده، بیمه و مرخصی هست شده و به اونها گفته شده که حقوقشون بر اساس جذب حامی و نگهداشت حامی تعیین میشه، یعنی اگه نتونن خیری پیدا بکنن حقوقشون به تبع کم میشه. یکی از شنوندگان نوشته با 20 سال سابقه قراردادی با کمیته امداد 30 روز کار کردم ولی حقوق 20 روز به من دادن. تازه تا شنبه هم به ما فرصت دادن که تغییر نوع قرارداد رو امضا بکنیم. با وجود پیامک‌های زیادی که از سوی کارکنان کمیته امداد به دست ما رسیده و ارسال شده، ما امروز تلاش کردیم تا با مسئولان این نهاد تماس بگیریم ولی هیچ کدوم از مسئولان این نهاد پاسخگو نبودند. حتما این موضوع رو در برنامه‌های بعدی پیگیری خواهیم کرد. شما هم اگر با این مشکل مواجه هستید پیامک بکنید به ما به 3610، موضوع گلایه از کمیته امداد و وضعیت شغلی نیروهای اون را. عرض شاید به حضور شما که بذرهای تقلبی یکی از مشکلاتی هست که در برخی استان‌ها مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده. این بذرها بیشتر درباره بذرهای وارداتیه که به ویژه در سبزی و سیفی وابستگی زیادی به خارج از کشور وجود داره. گزارشی بشنوید از همکارم غلامرضا بخشی.
کشاورزای سیفی کار این روزها دوچاره مشکل اساسی شدن و اون بذرهای تقلبیه. اونها بذر رو میکارن تا مثل همیشه محصول مورد نظرشون رو برداشت کنن، اما متاسفانه بذر کاشته شده تقلبی از آب در میاد و حسابی این دسته از کشاورزا رو با خسارت‌های هنگفتی مواجه میکنه.
ما دور قبلی که کاشتیم همیشه میکاشتیم 40 تن 50 تن بعضی موقع 35 تن برداشت داشتیم. این بذر رو ما تازه زدیم، اولش که شروع میکردن که میمردن خیلیاشون، بعد دوباره نشا میزدیم، رسیدیم به محصول، یه محصول خیلی خیلی ضعیف در حد به زور 10 تن یا 8 تن کلا برداشتیم شد توی دوره. درختش خیلی نامقاوم بود، انواع بیماری رو میگرفت. شما هر بیماری رو که فکر کنین درخت میگرفت.
مثلا ما خیار گلخونه کش میکنیم، اگه ازای هر 1000 متر انتظار 20 تن داریم، حتی به قول من 5 تن هم به ما نمیده.
تقریبا همه بذرهای مورد نیاز محصولات جالیزی کشور وارداتیه و یه دم از این آب گلالود ماهی میگیرن و بذرهای فاقد استاندارد و بیکیفیت رو به جای بذرهای خارجی به بازار عرضه میکنن. لرستان یکی از استانهایی که برخی از کشاورزای گلخونه دار این استان با این مشکل مواجه شده و دچار خسارت شده. آقای احمدی وند معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان:
ما تا سال 98 هیچ گزارشی از لحاظ اینکه بعض تقلبی وارد استان شده و به گلخونه دار ما دادن، هیچ کدوم از گلخونه دار ما به ما هیچ اطلاعی ندادن که بذرامون مشکل داشتن. یعنی وزارتخونه میتونه برخورد کنه با اون فروشندگان، حداقل جوابشون رو میتونه لغو کنه، میتونه باشون برخورد توی محاکم قضایی میتونه باشون برخورد کنه.
وابسته بودن به خارج و عدم تولید بذر در داخل کشور میتونه کمبود بذر و تغییر مکرر قیمت و در نتیجه شکل گرفتن یه بازار سیاه و تقلب رو در پی داشته باشه. بدون شک نهاد و بذر بیکیفیت اگه گسترده باشه میتونه صنعت کشاورزی کشور رو به چالش بکشونه. آقای نجفیان رئیس مؤسسه تحقیقات بذر کشور:
یعنی مثلا در قلات تا 97% بذر خودمون مصرف میشه. همین گندمی که در کشور تولید میشه کلا از بذر داخلیه، ولی سبزی و سیفی حسابش جداست. چرا؟ چون ما زیاد سرمایه‌گذاری نکردیم و این زنجیره در طول سالهای مختلف شکل گرفته الان اونا خب میان بیشتر میگن مثلا بذر خارجی، ولی ما بایستی به اونا نشون بدیم در عرصه این بذر رو بکارن، ببینن که اینا هم خوبه و استقبال کنن، حمایت هم باید بکنیم دیگه، چون هر کشوری بالاخره سیاست حمایتی داره.
بذرهای کشاورزی به دو دسته تقسیم میشه، یکی بذرهای خودگشته مثل بذر گندم که از خودش به دست میاد، و یکی هم بذرهای هیبریدیه که به قول معروف والدین دارن و به دست آوردن اونها بسیار زمان بره. بذرهای مورد نیاز سیفیجات از نوع بذرهای هیبریدیه. آقای طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
یک به اصطلاح کارگروه گذاشته شده بین معاونت محترم فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم و تحقیقات که یک کارگروه هست، فراخوان دادن اگر مطالعه کرده باشید، افراد میرن اونجا برای اینا تحصیلات و امکاناتی که فراهم هست براشون در اختیارشون گذاشته میشه.
تنها برای بذر دو مؤسسه با شرح وظایف کامل وجود داره تا بر چگونگی تولید، واردات و توزیع بذر نظارت داشته باشه. آقای عصار مدیر مؤسسه صدور گواهی بذر وزارت جهاد کشاورزی:
بر اساس اون لیبل استاندارد در بازار خرید و فروش میشه. گاهی اوقات این برچسب‌ها و لیبل‌ها روشون تقلب انجام میگیره. ولی عرض کردم چه آنچه که در داخل تولید میشه تحت نظر هست و اونایی که وارد میشه هم تحت نظر هستن، ولی خب درصد مختصری ممکنه این تقلبات مثل بقیه کالا هم وجود داشته باشه.
شما تلاش میکنید که اون درصد هم نباشه؟
بله، شما ببینید مثلا اگر ما یه جایی بعضی رو احساس بکنیم که برچسبش در واقع سوء استفاده شده، الان فکر میکنم در هفته ما یکی دو تا پرونده و شکایت میاد و دایره حقوقی ما مرتب در سطح شهرستان ها رصد میکنه و در مجامع قضایی شرکت میکنه و در واقع با این تقلباتی که اتفاق افتاده بر اساس نوع تقلب و آنچه که در قانون مصرح شده برخورد میکنه.
واردات بذر به کشور سالی 135 میلیون دلار ارزبری داره. تولید داخلی بذر جدای از این که میتونه ضریب امنیت غذایی رو افزایش بده، پدیده واردات بذرهای بیکیفیت رو هم به حداقل میرسونه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شما بخیر. ساعت 14:52 روز چهارشنبه است. دوست عزیزی گفتن که در ایام همگیری کرونا و ضرورت بیش از پیش دولت الکترونیک، درگاه ارتباط با فرماندار شهرستان بروجرد در سایت فرمانداری خرابه. ما برای پیگیری درخواستمون چیکار باید بکنیم؟ اگه حضوری پیگیری بکنیم که خطر ابتلای خودمون و دیگران رو افزایش دادیم، و اگه مسئولین کاهش حضور در اماکن عمومی رو توصیه میکنن، لطفاً زیرساختای اون رو هم فراهم بکنن. شماره پیامک ما 30610 است. وزارت بهداشت اعلام کرده که برنامه‌ای برای تعویق کنکور امسال نداره. در این باره برخی مردم مخالف برگزاری کنکور به علت افزایش شیوع بیماری کرونا در کشور هستند، و از اون طرف برخی هم میگن که فرزندانشون مدت هاست خودشون رو برای این آزمون آماده کردند و نباید بیشتر از این کنکور به تعویق بیفته. با دو تن از شنوندگان، حالا موافق و مخالف در این خصوص، دوستان ما صحبت کردند، دوستانی که پیامک داده بودند. بشنویم صدای این شنوندگان رو.
کنکور اگه همون 31 مرداد برگزار بشه بهتره. چون با این وضعیت شروع بیماری تا آخر همین برد مثل شدیدتر داره میشه. ولی باز اگه مثلا به پاییز باز بیفته احتمالش داره باز شدیدتر هم بیفته. ولی 31 مرداد به اون طرف بیفته بهتره.
ما تو دستگون خودمون که زندگی میکنیم، برادرزاده خودم سال آخر بود، بعد رفته بود امتحان بده، گفت عمه خیلی ها میان امتحان بدن نمیگن کرونا دارن. یعنی من برادرزاده خودم وسط امتحان کرونا گرفت، خودش، خواهرش، مادرش، همه درگیر شدن. به خاطر همین میدونم که دولت اینقدر امکانات نداره. الان شما خوزستان رو در نظر بگیرید، 50 درجه به بالا امکانات دارن برای خنک کننده که این بچه ها رو بذارن اون محیط امتحان بدن؟ ندارن این امکانات رو، دارن زور میگن حالا یک سال برگزار نشه.
برادرزاده شما که در امتحان کرونا گرفتن، امتحان نهایی منظور کرونا گرفتن؟
سال چهارم؟ بله سال آخر. سه تا از امتحاناش مون براش اهریگر، معدلش هم سال اول 20 بوده نوبت اول، ولی میگفت عمه من نمیدونم، بچه ها نمیگن واقعیت و میان میگن پدر مادرمو کرونا داره، میان بالاخره بچه هن میان با همدیگه حرف میزنن.
اگر میخواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نفس اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
حضور شما عرض شود که چند ماه پیش ما گزارشی رو پخش کردیم برای شما درباره یک شخصیت ادبی افغانستان به نام نجیب مایل هروی که خدمات زیادی رو در مدت حضور 50 سالشون در ایران به زبان و ادبیات فارسی داشتن، از جمله تصحیح متون و یا تعریف کتاب‌های دیگری درباره ادبیات فارسی. این استاد که در بستر بیماری هم بود مورد توجه حالا مسئولان قرار نگرفت. در این گزارش مسئولان به ما وعده دادن که به وضعیتش رسیدگی میکنن و مورد توجه قرار میدن وضعیت ایشون رو. ما با خبر شدیم که چند روز پیش به این استاد افغانی تابعیت ایرانی داده شده. گزارشی بشنوید از همکارم خانم شاهعلی.
دری فارسی یا فارسی، دری یا فارسی یا پارسی، هرچی که بخواییم بگیم، به هر حال یک زبان واحده.
استاد نجیب مایل هروی، محقق عرفان و ادبیات فارسی، از پیوند دیرینه ایران و افغانستان میگوید. او که اهل هرات است، از سال 1350 ساکن ایران است و خدمات بسیاری برای ادبیات فارسی انجام داده است. استاد محمد جعفر یاحقی، استاد ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
زمان دانشجو به ایران آمدند و خوشبختانه با مسائل فرهنگی ایران به خصوص خراسان آشنایی کامل دارند. مدت ها در کتابخانه آستان قدس با کتاب های خطی و فهرست نویسی سر و کار داشتن و خدمات شایسته اینجا انجام دادن. چند کتاب در آستان قدسشون تألیف کردن. در پیوند ایران و افغانستان و فرهنگ مشترک فارسی و دری کوشش هایی کردن که خب به هر حال اینا مشکور هست.
استاد در این سالهای اخیر هم نشین بیماری های مختلف بوده. جز اساتید و شاگردانش کمتر کسی سراغ او را می گرفت و خانواده نیز از کم توجهی به او گلایه‌مند بودند. بعد از پخش گزارشی در سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیمه شدن استاد نجیب را وعده دادند، تا اینکه بالاخره اعلام شد پس از نزدیک به نیم قرن از حضورش در ایران به او تابعیت دائمی ایرانی داده شده است. آقای هاشمی، مدیر کل اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی:
موضوع یک ماه گذشته مطرح شد، ایشون درخواست تابعیت داد. درخواست تابعیت رو که اعلام کرد ما پیگیری کردیم که بر ترتیب کارشون انجام بشه، که الحمدلله مصوبات لازم در مجموعه وزارت خارجه و وزارت کشور و کمیته مربوطه گرفته شد و این موضوع به ایشون اعطا شد.
اعطای تابعیت به این ادیب و نسخه شناس افغانستانی که حق زیادی بر گردن دوستداران ادبیات فارسی دارد، گویی به کام رسانه‌های خارجی خوش نیامده است. همان رسانه‌هایی که گاهی یک حادثه مجهول مثل کشته شدن چند تبعی افغانستانی در مرز را به ایران نسبت دادند تا پیوند فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان را سست کنند. آقای هاشمی، مدیر کل اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی، میگوید در سال‌های گذشته هم به ایشان تابعیت داده شده بود، اما تابعیت موقت
گفته شده ایشون بعد از 50 سال زندگی فاقد اقامت قانونی در ایران بودن، که این دروغ محض برابر اسناد سجلی و اسناد موجود در مجموعه داره کل اتباع وزارت کشور. ایشون تا الان داره اقامت قانونی در ایران بودن، به اقامتشون تمدید می شده و 10 ساله هم تمدید می شده.
پیوند عمیق ایران و افغانستان در باورهای دینی ریشه دوانده است. همان باورها موجب شده است حتی برخی اتباع افغانستان علاوه بر جبهه فرهنگی، حتی در جبهه جهاد و دفاع مقدس نیز جان خود را بر کف نهاده و با دشمنان ایران وارد نبرد شوند. شهید نسیم افغانی که جنازه‌اش بعد از ده ها سال در مشهد تشییع شد، یکی از نمونه‌های آن است.
خب شنیدید گزارش پایانی ما رو. عرض شد به حضور شما که این موضوع کنکور هم به هر حال دغدغه و نگرانی خیلی از خانواده ها هست. همینطور که گفتیم یه عده میگن که آقا کنکور رو عقب بندازید تو این شرایط کرونا. خب نگرانن به هر حال فرزندانشون ممکنه برن کنکور بدن یا مبتلا بشن تو این شرایط. یه عده میگن که نه به هر حال این آزمون در موعد مقررش برقرار بشه و برگزار بشه، بچهای ما زحمت کشیدن. در همین راستا دوست عزیزی گفتن که لطفاً بگید که حرف تعویق کنکور رو نزنن، امسال با فرسایشی شدنش ما اولیای دانش آموزان هم فرسوده شدیم. پاییز که گفتن ایشون بدتر میشه وضع کرونا، زودتر برگزار بشه تا استرس ما و بچه‌هامون تموم بشه. به هر حال ببینیم که هر اون چه صلاح هست انشالله اتفاق بیفته و جوانان ما بتونن در این آزمون درست و به موقع و حالا مناسب شرکت بکنن. شماره پیامک ما 3610 هست. اون موضوع کمیته امداد رو هم حتما باز اگه دوستان این مشکل رو داشتن با ما مطرح بکنن. دوستان ما در پیک حالا بامدادی یا نیموزی پیگیری خواهند کرد. روز و روزگار بر شما خوش و